آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا میگوید دولت ایران با بحران مشروعیت مواجه است. خبرگزاری ها از برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز شهر تهران در شامگاه سه‌شنبه خبر دادند. و سازمان ادوار تحکیم وحدت برای رفع بحران سیاسی در ایران خواستار تشکیل جبهه ملی و فراگیر شد. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز چهارشنبه 31 تیر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 22 ژوئیه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز اما نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پدرام.
با سلام. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید جمهوری اسلامی از بحران مشروعیت در میان رای دهندگان ایران رنج میبرد. آقای بیلد روز سه‌شنبه در جمع اعضای کمیسیون خارجه اتحادیه اروپا گفت رهبران ایران باید نگران مشروعیت قانونی رژیمشان در چشم رای دهندگانشان باشند. وزیر خارجه سوئد در این حال گفت باید رابطه با دولت ایران را حفظ کرد. خبرگزاری های بین المللی از برگزاری تجمع اعتراضی در میدان هفته تیر تهران خبر دادند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است میان صدها نفر از هواداران نامزدهای اصلاح طلب با پلیس ضد شورش درگیری پدید آمده و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها نفر از ایرانیان معترض را بازداشت کردند. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای پیشنهاد داده تا برای به گفته آن سازمان احیای مشروعیت از دست رفته حاکمیت جبهه ملی و فراگیر با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جریانات سیاسی معترض به وضع موجود در کشور تشکیل شود. سازمان دانش آموختگان ایران یا همان ادوار تحکیم وحدت هدف از این اقدام را از جمله تلاش برای احیای انتخابات آزاد و عادلانه، پیگیری مجازات عاملان تقلب در انتخابات و همچنین دفاع از آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای بازداشت غیرقانونی و مغایر با موازین حقوق بین‌المللی روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران آمده مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران احضار، بازجویی و تهدید روزنامه‌نگاران را با هدف ممانعت از همکاری آنها با رسانه‌ها تشدید کردند. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه روزنامه‌نگاران زندانی است که بدون هیچ دلیل قانونی بازداشت شدند. به گزارش این سازمان ایران با 41 روزنامه‌نگار در بند بزرگترین روزنامه‌نگار زندان روزنامه‌نگاران در جهان به شمار می‌رود. 800 تن از افراد دانشگاهی در سراسر جهان طی بیانیه بازداشت دکتر کیان تاجبخش، جامعه شناس و محقق ایرانی آمریکایی را محکوم کردند. در میان امضا کنندگان این نامه اسم افرادی چون نوام چامسکی، زبانشناس معروف و نظریه پرداز یهودی آمریکایی نیز به چشم می‌خورد. امضا کنندگان این بیانیه بازداشت به گفته آنها بی اساس و سوء رفتار با دکتر کیان تاجبخش را محکوم کرده و خواستار آزادی کامل و بی قید و شرط این جامعه شناس و دیگر بازداشت شدگان وقایع اخیر در ایران شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کیان تاجبخش را 18 تیر ماه بازداشت کردند. سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است گزارش مفصلی در خصوص موارد نقض حقوق بشر و اقدامات ضد تروریستی در عربستان سعودی منتشر کرده است. بنابر این گزارش دولت ریاض از سال 2001 تا کنون هزاران نفر را زیر عنوان مبارزه با تروریسم و بدون دسترسی آنها به وکیل بازداشت کرده است. گزارش عفو بین‌الملل با نگاهی به تأثیر اقدامات ضد تروریستی دولت عربستان به بررسی چند مورد از وضعیت زندانیان پرداخته و می‌نویسد در میان این زندانیان شمار نامشخصی از مدافعان حقوق بشر، هواداران اصلاحات سیاسی و اعضای اقلیت‌های مذهبی وجود دارند که به دلایل امنیتی در حبس هستند و یک کنسرسیوم متشکل از دانشگاه‌های آمریکایی و کانادایی تصمیم گرفته است بزرگترین تلسکوپ جهانی را در هاوایی بسازد. نیما؟
با سپاس. مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. حکومت ایران با معضل بحران مشروعیت مواجه است. این را رئیس دوره اتحادیه اروپا میگوید. ادامه ضرب و شتم معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به دست نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران. تأکید محمود احمدی نژاد بر حفظ اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول خود. و کاهش درآمدهای نفتی ایران در 6 ماه اخیر. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 25 دقیقه دیگر. همونطور که در خبرها شنیدیم، سوئد که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به سران جمهوری اسلامی ایران تلویحاً اخطار کرده که بهره‌گیری از سیاست مشت آهنین در برابر معترضان مسالمت‌جوی ایرانی مشروعیت حکومتشان را به سوی پرتگاه نابودی پیش می‌برد. اطلاعات بیشتر در این باره را در گزارشی از علیرضا طاهری می‌شنویم.
وزیر خارجه سوئد یادآور شد، آغاز گفته آنها رهبران ایران باید نگران مشروعیت نظام حکومتیشان در چشم رای دهندگان خود باشند. کارل بیلد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا همکنون در دست کشور او سوئد است، افزود این قضیه به کجا خواهد انجامید باید منتظر ماند و دید. از آقای بیلد که برای کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، مقر آن اتحادیه و پایتخت بلژیک سخنرانی می کرد، بعدن پرسیدند که آیا از فراخوان اصلاحگرایان جمهوری اسلامی برای برگزاری همه پرسی در ایران هواداری می کند یا نه. اما او از پاسخی صریح سر باز زد و صرفاً گفت که مسئولان ایرانی باید به چنین قضایایی بپردازند. محافظه‌کاران یا آنچنان که خود می گویند اصولگرایان، فراخوان اصلاحگرایان از جمله محمد خاتمی را به برگزاری همه پرسی برای برون شد از بحران سیاسی خشونتباری که هفته هاست دامنگیر ایران شده، توطئه غربی برای دامن زدن به ناآرامی هایی می دانند که در پی اعلام پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران آغاز شد و همکنون نیز با شدت و ضعف هایی ادامه دارد. مجمع روحانیون مبارز که رهبری آن را محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در دست دارد، روز گذشته صریحاً خواستار برگزاری این همه پرسی شد تا وخیمترین نارامی‌های دوران 30 ساله حکومت جمهوری اسلامی در ایران پایان یابد. در این نارامی‌های به خون کشیده شده، محافظه‌کاران حاکم بر ایران پای اتحادیه اروپا را نیز به میان کشیدند و این اتحادیه را به مداخله در امور داخلی ایران متهم کردند، در حالی که به گفته خود اروپاییان آنها از مرز انتقاد از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان به نتیجه رسمی انتخابات اخیر در ایران فراتر نرفتند. با این حال ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شماری از کارمندان ایرانی سفارت لندن در تهران را به اتهام مشارکتشان در اعتراضات مردمی و نیز تحریک مردم به تظاهرات بیشتر پشت میله‌های زندان جای دادند و تنها زمانی تن به آزادی آنها دادند که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا صریحاً و اکیداً به دولت محمود احمدی نژاد اخطار کرد که این عده باید آزاد شوند. در این حال یک بانوی جوان فرانسوی دستیار تدریس در دانشگاه اصفهان نیز در تهران به زندان افتاده است. کارل بیلد وزیر خارجه سوئد روز سه‌شنبه امروز احتمال داد که قضایایی مشابه بازداشت این بانوی فرانسوی ایران دوست در ایران تکرار شود. همزمان آقای بیلد با اشاره به روابط نزدیک کشورش با ایران تأکید کرد که این ارتباط باید نگاهداری شود.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه دیروز میدان هفته تیر تهران صحنه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با مردم معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود. این گردهمایی به دعوت جبهه ملی ایران برای بزرگداشت یاد کشته شدگان روز سیوم تیر ماه 1331 خورشیدی برگزار شده بود و بنابر گزارش‌های منتشر شده صدها تن از معترضان به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نیز به آن پیوستند. حمیدرضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا در ارتباط با حواشی و اصل آنچه که شامگاه دیشب در میدان هفتم تیر تهران به وقوع پیوست چنین گفت:
به رسم همه سال جبهه ملی ایران در سالگرد قیام سی تیر مراسمی رو برگزار میکنه که یاد شهدای ملی ایران رو گرامی بداره. امسال هم اعلان عمومی کرد و دعوت کرد از مردم که برای این مراسم همراه جبهه ملی باشن. این مراسم بنا بود که ساعت 4:30 عصر میدان هفته تیر از میدان هفته تیر اتوبوس ها به سمت ابن بابویه حرکت بکنن مزار شهدای سی تیر، اما متاسفانه از ساعت تقریبا 3 بعد از ظهر به حدی نیروهای امنیتی منطقه رو محاصره کرده بودند که شاید هر شاهدی از اونجا عبور میکرد تصور حکومت نظامی مطلق رو میکرد. دپوی نیروهای نظامی در تمام خیابانهای اطراف بود، در ورزشگاه شیرودی بود و موتورسوارها با حالا موتورهای آنچنانی و ماشینهای نیروی انتظامی، ونها، اتوبوسها به شدت تمام منطقه رو محاصره کرده بودند و نیروی انتظامی، بسیجی ها، لباس شخصی ها و ضد شورش در تمام منطقه حضور داشتند.
چند نفر تخمین میزنین که برای این تجمع اومده بودن به هفته تیر؟
افرادی که در اطراف میدان هفته تیر بودن شاید به جرئت بشه گفت حدود چند هزار نفری میشدن، چون امکان تجمع وجود نداشت، چون تمام خیابون‌های اطراف محاصره شده بود. مردم با دستبندهای سبز و شال‌های سبز میومدن، حتی اگر 5 نفر دور هم جمع بودن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتن و اجازه نمیدادن تجمع شکل بگیره.
بیشتر چه کسانی توی ضرب و شتم مردم شرکت داشت؟
لباس شخصی ها که دائما این کارو انجام میدادن، اما ضد شورش هم جاهایی دیده شده که مردم رو مورد ضرب و شتم قرار داده. ما تعداد زیادی هم بازداشتی داشتیم امروز از اعضای جبهه ملی ایران. نیروهای امنیتی اتوبوس‌هایی رو که جبهه ملی تهیه کرده بود برای رفتن به ابن بابویه، اونها رو با خشونت از محل دور کرد و به هیچ عنوان اجازه نمیداد در محلی که قرار بود مردم تجمع کنن و از اونجا حرکت کنن حتی یک نفر اونجا برای دقایقی بیسته. از اعضای جبهه ملی آقای مهندس حسین عزت‌زاده عضو شورای مرکزی و آقای اصغر فنی‌پور، باز ایشون هم عضو شورای مرکزی هستند، آقای دکتر حسین مجتهدی، علی قادری، آقای کمیلیان، حمید مجتبایی، رباتی، محمد ظاهری، خانم مرادی، آقای غلامزاده، آقای حسین ریاهی. تعداد زیادی هم از مردم عادی بازداشت شدند.
این بازداشت شدگان توسط چه نهاد مسئولی بازداشت شدند؟
اون چیزی که ما دیدیم حداقل 20 نفر بازداشتی داشته. باز با این حال چون تجمع به اطراف کشیده شد قطعاً اونجا هم بازداشتی صورت گرفته. این بازداشت توسط ناجا انجام شد، نیروی انتظامی که بخشی از اونها به حفاظت ناجا منتقل شدن، برخی به اماکن شهر ری منتقل شدن، عموما توسط نیروی انتظامی بازداشت شدن.
برخی هم در وبلاگ‌های خودشون در فضاهای مجازی عنوان کرده بودند که این تجمع در پیوند با اعتراضات مردم به نتایج انتخابات برگزار میشه، اما گویا اونطوری که شما میگین قصد جبهه ملی از این فراخوان چیز دیگری بوده.
نه خیر، قصد جبهه ملی طبق بیانیه‌ای که 9 روز پیش این بیانیه صادر شد، متن بیانیه کاملا گویاست که در گرامی داشت شهدای سی تیر این مراسم برگزار میشه و قصد ما پیوند دادن تمامی شهدای راه آزادی این سرزمین هستش که چه از 1331 تا به امروز و شهدایی که در حماسه خرداد و تیر از میان ما رفتند. قصد جبهه ملی پیوند دادن این شهدا بود که نشان بده ایران در یک قرن اخیر همواره سایه سنگین استبداد بر سرش بوده و همواره برای دستیابی به آزادی هزینه داده.
گفتگویی بود با حمیدرضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران که فراخوانی داده بود برای برگزاری تجمع در میدان هفتم تیر تهران به مناسبت سالگرد به مناسبت بزرگداشت یاد کشته شدگان حادثه سیوم تیر ماه سال 1331. اما این تجمع به خشونت کشیده شد با ضرب و شتم معترضان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی. یادآوری میکنم که در سیوم تیر ماه 57 سال قبل در سال 1331 مردم ایران در پشتیبانی از دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن نفت در ایران که از نخست وزیری استعفا داده بود به خیابان‌ها ریختند و در مخالفت با جانشین او یعنی قوام السلطنه به تظاهرات پرداختند و این تظاهرات احمد قوام یا قوام السلطنه را ناگزیر به استعفا کرد و دکتر مصدق بار دیگر به نخست وزیری ایران رسید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعتی پس از انتشار اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر حکم عزل اسفندیار رحیم مشایی از مقام معاونت اولی دولت توسط رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت رحیم مشایی به فعالیت خود در این مقام ادامه خواهد داد. شاهین بشیری با جزئیاتی بیشتر.
آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت رحیم مشایی به معاونت اولیه رئیس جمهور منصوب شده و به کار خود ادامه می‌دهد. رئیس دولت نهم با توصیف معاون اول خود به عنوان یکی از وفاداران به انقلاب اسلامی و فردی ولایی گفته است اختیارات معاون اولی محدودتر از اختیاراتی است که ایشان در سمت قبلی خود داشته است. آقای مشایی هم اکنون ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد و انتصاب او به عنوان معاون اول رئیس جمهور در روز پنجشنبه گذشته موجی از مخالفت‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. تأکید محمود احمدی نژاد به ادامه کار اسفندیار رحیم مشایی ساعاتی پس از آن صورت گرفته که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد حذف رحیم مشایی از سمت‌های کلیدی و معاونت‌های رئیس جمهور تصمیم استراتژیک نظام است. نظر رهبری نیز مبنی بر کنار گذاشتن آقای رحیم مشایی از سمت‌های معاونت ریاست جمهور کتباً به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری مهر گفته است ابلاغ کتبی نظر رهبر انقلاب به احمدی نژاد در روز شنبه برای لغو حکم اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی دولت قطعی است. سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان هم در چند روز گذشته اعلام کرده بودند که برکناری اسفندیار رحیم مشایی قطعی شده است. پیش از اظهارات رئیس دولت نهم درباره ابقاء رحیم مشایی، مجتبی سمره هاشمی دستیار محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود مخالفت‌ها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اول رئیس جمهور منطبق بر حجت‌ها و دلایل روشن نیست و هیچ تجدید نظری در این باره صورت نخواهد گرفت. اما آقای سمره هاشمی در اصلاحیه‌ای که به خبرگزاری‌های دولتی ارسال کرده گفته رسانه ها سخنان وی با شبکه جهانی جام جم درباره معاونت اولی مشایی را تغییر دادند. وی افزوده است در این گفتگو اشاره کرده که تاکنون تغییری در این باره صورت نگرفته و البته این سخن بدان معنا نیست که در آینده نیز تغییری صورت نمیگیرد. اسفندیار رحیم مشایی در 4 سال گذشته یکی از چهره‌های جنجالی در کابینه محمود احمدی نژاد بوده است و اظهار نظرهای او درباره دوستی با مردم اسرائیل و همچنین پایان اسلامگرایی در ایران سر و صدای زیادی به پا کرده است. انتشار برخی اخبار درباره حضور وی در یک مراسم رقص در ترکیه و همچنین آوردن قرآن با ساز و آواز در یک مراسم سازمان میراث فرهنگی فشارها را بر آقای احمدی نژاد افزایش داد تا آقای رحیم مشایی را از کار برکنار کند. ولی رئیس دولت نهم با رد انتقادهای اصولگرایان و مخالفان سیاسی خود ادامه کار رحیم مشایی را تایید کرده است.
و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های امروز چاپ تهران با مهرزاد پترام.
از میان مطبوعات
روزنامه صدای عدالت در مقاله ماجرای معرفی اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی محمود احمدی نژاد و مخالفت‌ها با این انتصاب و توجه بیش از حد رسانه‌ها به این مسئله را یک موضوع انحرافی دانسته است. این روزنامه در این باره نوشته سرگرمی به این موضوع سوخته و پیگیری بی اثر آن می‌تواند اذهان را از حوادث پس از انتخابات و نیز مسائلی که این روزها درباره سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران و به خصوص بحث بازداشت شدگان و همچنین پیشنهاد سید محمد خاتمی برای رهایی از وضع پیش آمده و برگزاری رفراندوم را منحرف کند. نویسنده این مقاله همچنین با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوع انحرافی فرصتی برای حامیان دولت ایجاد خواهد کرد تا از پاسخگویی به این سوالات تفره بروند، همچنین نوشته بسیاری از حامیان محمود احمدی نژاد از خدا می‌خواهند که به جای پیگیری موضوع زندانیان بازداشت شده و نیز پیگیری موضوع پاداش‌ها به ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد و یا 1 میلیارد دلار گم شده، موضوع گزارش دیوان محاسبات و نیز ادعای وجود صدها انحراف در عملکرد بودجه سال‌های 85 و 86 همه به سراغ مشایی بروند و احمدی نژاد را به خاطر انتساب او به معاون اولی رئیس جمهور مورد اعتراض قرار دهند. اما روزنامه سرمایه از بیکاری ده ها هزار نفر از کارگران شرکت نفتی پارس جنوبی خبر داده و نوشته در حالی که مسئولان ارشد نفت هر گونه تعلیق فعالیت در پارس جنوبی را تکذیب می‌کنند، 30,000 نفر در پارس جنوبی بیکار شدند. اما روزنامه کیهان واکنش دبیرکل حزب مؤتلف اسلامی به طرح برگزاری رفراندوم از سوی اصلاح طلبان را برجسته کرده و از قول او نوشته انتخابات یک رفراندوم است. به گزارش این روزنامه محمد نبی حبیبی گفته نتایج دو انتخابات شوراها، دو انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری مثل روز روشن است. پس چرا اصلاح طلبان نتیجه آن را نمیپذیرند؟ به نوشته روزنامه کیهان دبیرکل حزب مؤتلف اسلامی همچنین پیشنهاد اصلاح طلبان را کپی برداری از روی دست مقامات و سناتورهای آمریکایی دانسته و گفته پیشنهاد مجمع روحانیون و آقای خاتمی همان خواست آمریکایی هاست. اینان نباید هرچه آمریکایی ها گفتند تکرار کنند. روزنامه اعتماد ملی اما اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته دشمنان هم اول ابهام درست می‌کنند و به آن دامن می‌زنند و بعد ابهام را تبدیل به فتنه می‌کنند و بعد از آن می‌گویند که مردم ابهام دارند و از طرف مردم قضاوت می‌کنند. بنوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به کاندیداهای معترض و هوادارانشان گفته که افرادی که برای قدرت طلبی در جامعه فتنه ایجاد می‌کنند کسانی هستند که شعار پیروی از خط امام و انقلاب می‌دهند و از رهبری و ولایت عبور می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین در واکنش به خبر تداوم برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز مردم نیز گفته نیروی انتظامی با هر گونه تجمع که باعث بی‌نظمی در جامعه شود به شدت برخورد خواهد کرد. اما در پایان روزنامه اعتماد از حضور تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور به کمیته‌های انضباطی خبر داده و نوشته 63 دانشجوی دانشگاه تهران، سمنان، تبریز و مشهد به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. این روزنامه با اشاره به اینکه این دانشجویان به صورت کتبی احضار شدند نوشته بر اساس گزارش‌های دریافتی 18 تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران و 45 دانشجوی دانشگاه سمنان، تبریز و مشهد فرا خوانده شدند.
تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان و رکود بازار انرژی، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا که آمار رسمی دولت ایالات متحده را در زمینه انرژی منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که درآمد نفتی 12 کشور عضو سازمان اوپک از 968 میلیارد دلار در سال 2008 به 545 میلیارد دلار در سال 2009 کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی این کاهش 43% را به گونه‌ای تقریبی می‌توان به درآمد ارزی ایران نیز تعمیم داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل دریافتی‌های ایران را از محل صدور نفت در سال گذشته میلادی 82 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند و می‌افزاید که این دریافتی‌ها در 6 ماه نخست سال جاری میلادی از ژانویه تا ژوئن تنها 22 میلیارد دلار بوده است. به بیان دیگر میانگین درآمد ماهانه صادراتی ایران از نفت که سال گذشته میلادی 6.8 میلیارد دلار بود، در 6 ماه نخست سال جاری به هر ماه 3.6 میلیارد دلار رسیده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان منبع، میانگین درآمد ماهانه هر ایرانی از محل صدور نفت نیز که سال گذشته میلادی 104 دلار بود، در نیمه نخست سال جاری به هر ماه 54 دلار کاهش یافته است. بهای نفت طی یک سال گذشته با شدیدترین نوسانات در تاریخ استخراج صنعتی این کالا روبرو شد و از هر بشکه 147 دلار در ماه ژوئیه سال گذشته به 30 دلار در ماه دسامبر سقوط کرد، پیش از آن که از ماه فوریه سال جاری به این سو بار دیگر بالا برود، بیان که به ماه‌های بسیار پر رونق سال گذشته نزدیک شود. بهای نفت دیروز در بازار نیویورک پیرامون هر بشکه 65 دلار نوسان می‌کرد و به نظر می‌رسد طی یک سال آینده در همین محدوده باقی بماند، مگر آنکه در اقتصاد جهانی و یا شرایط ژئوپلیتیک بین‌المللی دگرگونی‌های جدی به وجود آید. دولت محمود احمدی نژاد که درگیر بحران شدید هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی است، طبعا به تحولات آتی بازار انرژی چشم دوخته است. سیاست اقتصادی دولت نهم به هزینه کردن انبوه درآمدهای ارزی ایران محدود ماند و دولت دهم نیز با توجه به بنبست سیاسی کشور از دامنه مانوری بسیار محدود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار خواهد بود.
گفتار اقتصادی را شنیدیم و در اینجا نوبت می‌رسد به مرور خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس سرانجام پس از ماه‌ها صاحب یک سرمربی شد از کشور کرواسی. زلاتکو کرانیکار، بازیکن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کرواسی، به عنوان سرمربی جدید تیم پرسپولیس از سوی مسئولان باشگاه معرفی شد. از میزان قرارداد و مدت آن خبری منتشر نشده. قرار است این مربی کروات فردا پنجشنبه وارد تهران شود و رهبری تیم پرسپولیس را در دست گیرد. انتخاب سرمربی برای پرسپولیس در فاصله دو هفته به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران صورت می‌گیرد. پرونده مربوط به شناسنامه سه جودوکای تیم ملی نوجوانان ایران که در سانحه هوایی هفته گذشته جان باختند در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جلال یحیی‌زاده رئیس کمیسیون تربیت بدنی در مجلس گفت پرونده جودوکاران نوجوان ایران و احتمال جابجایی تعدادی از آنان در مجلس رسیدگی می‌شود. به گزارش مطبوعات و سایت‌های خبری، از تیم 10 نفره جودوی ایران که همگی در این سانحه کشته شدند، چند نفر برای آنکه از نظر سنی بتوانند در مسابقات نوجوانان جهان شرکت کنند، با مدارک جعلی به سفر ارمنستان اعزام شده بودند. در مسابقات بین‌المللی بسکتبال در تایوان، تیم بسکتبال ایران به دومین پیروزی دست یافت. حریف تیم بسکتبال ایران تیم کوانگوا بود که در حقیقت دومین تیم بسکتبال در تایوان است و با نتیجه 79-88 در مقابل ایران شکست خورد. ایران که پیش از این در برابر تیمی از قزاقستان پیروز شده بود، با شکست در مقابل کره جنوبی اینک به دشواری میتواند از مقام قهرمانی خود در آسیا دفاع کند. در مسابقات بین المللی تایوان 9 تیم بسکتبال شرکت دارند و بازی‌های بعدی تیم بسکتبال ایران در مقابل ژاپن، اردن، لبنان، فیلیپین و تیم اول تایوان خواهد بود. مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه تور دو فرانس 16 مرحله خود را پشت سر گذاشت و میکل آسترلوز از اسپانیا فاتح این مرحله 150 کیلومتری شناخته شد، ولی در رده‌بندی مجموع 16 مرحله دوچرخه سوار دیگر اسپانیایی آلبرتو کونتادور همچنان اول است و با اختلاف 97 ثانیه لانس آرمسترانگ آمریکایی را عقب گذاشته. برادلی ویگینز از بریتانیا که 106 ثانیه از نفر اول عقب است در مکان سوم است. مرحله هفتم این مسابقات در مسافت 169 کیلومتر امروز برگزار می شود. تور دو فرانس 21 مرحله است. و در لندن فلوران مالودا هافبک فرانسوی تیم چلسی قرارداد خود را برای مدت 3 سال با این تیم تمدید کرد. ظرف 2 سالی که مالودا پیراهن آبی پوشان لندنی را به تن کرده، 56 بار برای چلسی به میدان رفته.
پس از مرور حبیب روشنزاده بر خبرهای ورزشی مهم روز، به اطلاعتون میرسونم که به پایان این مجله بامدادی کم کم نزدیک میشویم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران. We'll be right back.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی روز یکشنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد شدند تا مردم آزادانه درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خوانده شده نظر بدهند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
در روزهای آخر اسفند، در این روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، در روشنایی باران، در آفتاب پاهان، در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست، ای کن آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کل شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. هی کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شبروی های نهانا بیقراری و خاموشه او خط او نشانا بیاد باورو مهر نمایانا او اولی شیرین گوانا هرچی با گفتی مرا یاده شاهده می دل تیلبانا شاهده می دل تیلبانا نوشو نوشو این چه بسرنج نکن جانا نوشو نوشو زندگی بی تو تاسیانا تو واب سی میبر میبر دید یا کنم تر تیجه فایا دیمیرانم نوشو نوشو
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
نواهای
دیروز،
ترانه های
امروز
همه و همه در
رادیو فردا.
نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش تو رگ این سرزمین سش دارم داره گل میکنه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر دگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.